بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که بحث به تفریق بدوی و استمراری بود، یعنی برفرض که ما از ادله تخییر را فهمیدیم، تخییر را پذیرفتیم، باور کردیم، برفرض ثبوت تخییر بین دو خبر متعارض، آیا این تخییر بدوی است؟ یعنی فقط هرچی که دفعه اول خاص انتخاب کنه انتخاب کنه، ولی دفعات بعدی دیگه باید اخذ مختاره اولا بکنه، یا تأخیر استمراری است؟ در هر بار مخیر هر کدوم خاص عمل کنه. خب دیروز اقوال رو عرض کردیم که شیخ انصاری قائل شده به تأخیر بدوی. البته شیخ در فقدان نص و اجمال نص دور اول تأخیر استمراری بوده، بعدها تو قطع و زن تأخیر بدوی میشه، ولی توی تعارض نصین در جمعی ادوار قائل به تأخیر بدوی است. و قول مقابل قول آخوند خراسانی است که قائل به تأخیر استمراری است. در میان فقها هم مرحوم آقای خویی و عاشق جواد تبریزی طرفدار مرحوم شیخ شدند، مرحوم امام و اینا هم طرفدار آخوند. اصفهانی در مدعا با آخوند مساوی است ولی در دلیل با آخوند متفاوته، و شهید صدام تفصیلی دارد که حالا اینها رو باید بحث کرد. دیروز اجمالا عرض کردیم که شیخ انصاری که قائل به تأخیر بدوی است، دلیلش اینه که میگه موضوع روایات تعادل و تراجی متحیر در ابتداء امره، متحیر فی بد ول امره، چون متحیر فی بد ول امره بنابراین اون جایی رو فقط شامل میشه که همون مرحله اوله و هنوز التزام به عهد ما پیدا نکرده، ولی اون بعد از اینکه یکی از دو طرف رو انتخاب کرد و به یکی ملتزم شد، الان دیگه متحیر ابتدایی نیست، بلکه متحیر است در این که میتواند طرف دیگر رو انتخاب کنه یا نه. یعنی اینکه همون طرف اول رو که قطعا میتونه انتخاب کنه، نسبت به طرف دیگه شک داره. خب وقتی که ادله و روایات این فرض رو شامل نشد، اصل عدم حجیت همچنان جاری میشه و در اصلا طرف دیگر نمیتونه انتخاب کنه و این میشه تأخیر بدوی. یعنی همونی رو که دفعه اول انتخاب کرد چون متحیر فی بدو الامر بود، در دفعه بعد دیگه باید همون رو ادامه بده، چون اگر بخواد طرف دیگر رو انتخاب بکنه، ادله اجتهادی که دلالتی ندارن مشکوکه، اصلا میشه عدم حجیت. این فرمایش شیخ بود. و شیخ اضافه کرد که کسی نمیتونه بگه قبلا مخیر بود، استصحاب میگوید هنوزم مخیره، چون اون مخیری که قبلا بود و در روایت بود کسی بود که هنوز هیچ طرف رو انتخاب نکرده بود، اون بود، و وقتی که یک طرف رو انتخاب کرد اختار احد المتعارضین، دیگه وحدت موضوع به هم میخوره، لذا استصحاب تأخیر هم درست نمیشه و تأخیر بدوی رو قائل شد. مرحوم آخوند راجب شیخ بحث نیست، این رسائل اینجا هست، من عبارت خودشو بخونم خوبه. رسائل جلد دو، براعت، براعت و اشتباه
جلد چند؟
جلد دو، براعت رسول دو. بده من عبارت شیخ حالا بخونم براعت تأخیر رو میخواییم.
این که تقسیم استثمار
این تعادل تراجی آوردی
جنده
روشن جفرسانه این تأخیر تعادل نایستانه تعادل ان این عبارت خود شیخه، صفحه 192 به این رسائل چاپ چی میشه این مجموعات کنگره جلد 2 صفحه 192 ان موضوع المستصحب اول متيقن من موضوعه هو المتحير و بعد الاخذ به احدهما لا تحیره و علیه فلازم الاستمرار علی مختار لعدم ثبوت تأخیر فی الزمان الثانی. این یه باره. یکی همین که ان هذه الاخبار مسوقه لبیان حکم المتحیر فی اول الامر فلا تعرض لحال حکم متحیر بعد الاخذ به احدهما. درست شد؟ پس تعبیر متحیر فی اول الامر تو عبارت خود شیخ هسته.
آقا شیخ این گفت مرحوم شیخ میگن که این موضوعش کسیست که اخذ به یکی از احادیث نکرده.
خودش میگه دیگه فلا تعرض لها لحکمهی بعد الاخذ به احده. شیخ اینو میگه
اگر کسی بگه موضوع من لمیق خود به احده
وقف اصفهانیه که موضوع اینه و لذا موضوع باقیه، لذا همین رواد داله بر تأخیر استمراره.
کسی موضوع رو من کسی که عقص نکرده بگیره،
نه عقص نکرده که میشه حرف خود شیخ متعیر من اول هم یا اونو که هنوز عقص نکرده من جا آهنده. حالا نارو یکی که میگه آخون مثلا همه بحث اینجا سر تعیین موضوع دیگه، چیز دیگه نداره که کل بحث تأخیر بعد و استمرار رو این محور میچرخه که اون موضوع ادله تأخیر چیست. شیخ چون موضوع رو متحیر فی اول الامر میگیره، میگه اخبار ما بعد رو نمیگن، استصحاب هم که نمیشه کرد، پس میشه تأخیر بدوی. آخوندم که متحیر بین الخبرین المتعارضین میگیره، حالا حرف آخوندم میگم اسمانی هم منجا اول دول حدیثان متعارضان میگیره. شاید زدن میخواد بگه موضوع در اخبار مختلف مختلفه، در اخبار ما یه موضوع نداره. این همه حرف همینه. شما اگر موضوع تو اینطوری گرفتی خود به خود تأخیر بدویست، موضوع رو مثل آخوند و اصفهانی گرفتی خود به خود استمراریست، و اگر هم تفصیل شاید صد رو دادی که حالا بحث خودش میشه در بین روایات. پس این حرف شیخ بود. بنابراین تعبیر متحیر فی اول الامر تو خود عبارت شیخ در رسائل هستش. اما قول آخوند، آخوند گفت موضوع متحیر هست ولی نه متحیر فی اول الامر، متحیر بین الخبرین المتعارضین. این موضوعه. و اگر موضوع بشه متحیر بین الخبرین المتعارضین، حتی بعد از دفعه اول هم که یکی رو گرفت همچنان بین خبرین متعارضین متحیر هست، و چون همچنان متحیر هست پس تأخیر میشه تأخیر استمراری. حتی اگر ظهور ادله تأخیر را نرسانن که میرسانن، خب بعد استصحاب تأخیر جاری میشه دیگه. اگه شیخ میگفت استصحاب تأخیر نمیشه چون گفت موضوعشون نیست که هنوز عقص به حده ما نکرده، ولی وقتی گفتید موضوع متحیر بین المتعارضین، خب موضوع هنوز باقی دیگه، لذا استصحاب اگر تازه ظهور اطلاقی شاملش نشه استصحاب دلالت میکنه و تأخیر استمراری رو ثابت میکنه. این هم فرمایش آخوند. مرحومای تبریزینا تلاش کردن بگن استظهار شیخ درسته و موضوع متحیر من اول امر. امامین هم تلاش کردن که بگن هر استظهار آخوند درسته و موضوع متحیر بین الخبرین المتعارضین و هنوز باقی. چطور این کار رو کردن؟ آی تبریزی و آی خویی اومدن گفتن که آقا این ادله همشون در مقام من چی بودن؟ کسی که از اینا سوال میکرد کی بود؟ همشون سوال سائل در مورد کسی بود که با دو خبر متعارض روبرو شده و نمیده چیکار کنه. هیچ کدومشون در مقام بیان کسی نبودند که یکی از خبرین متعارضین رو گرفته و حالا هفته دوم نمیدونه بگید چیکار باید بکنه. پس مرحوم آقای خویی تبریزی میگن شما نگاه کنید چه حسن ابن جم، چه حارس ابن مغیره، چه همیری، چه عبدالله ابن محمد حسینی لهوازی، همهشون بین تا خبر گیر کرده بودن. و حالا بعدی ما نخوندیم مثلا روایت فقه الرضا خدمت شما هر سبت، روایت مرسله کافی و روایت مسمعی، آره اینا هم هستن، اینا هم همینطور هم. اینا همهشون در مورد کسی هم که دوتا خبر رو گیر کرده، بین متعارض مونده، نمیدونه چیکار کنه، اینا میان میگه هر کدوم خاصی اخذ کن. اما اینکه بعد الاخذ به عهده ما چه کار باید بکنی، اصلا از این ادله در نمیاد، ادله در مقام بیان این نیستند. وقتی که در مقام بیان نبودند، خب پس اطلاقی هم ثابت نمیشه، چون اولین مقدم از مقدمات حکمت در مقام بیان بودنه، پس اطلاقی منعقد نمیشه، میمونه استصحاب تأخیر. این استصحاب تأخیر هم استصحاب در شبهات حکمیه است که هم آیه خویی هم آیه تبریزی این استصحاب رو منکرند، چون معتقدند به تعارض جعل به استصحاب حکمیه، به تعارض استصحاب عدم جعل و بقای مجعول می انجامند. از یک طرف مجعول تأخیر بوده، استصحاب میگه هنوزم تأخیر هست، از طرف دیگر جعل اشاره به صورت انحلالیه، حسه حسه است، هر حسه ای جعل جدا میخواد. شک میکنم که شارع برای بعد الاخذ بعد ما تأخیر جعل کرده یا نه. خب جعل تأخیر امر حادثه، هر حادثی مسبوق به عدم، استصحاب عدم جعل میاد. این عدم جعل که عدم ازلیست با اون بقای مجعول تعارض میکنه، لذا استصحاب هم جایده میشه. بنابراین در حقیقت آیه خویی تبریزی از شرک دفاع کردن، ولی بدون جنگ و دعوا کردن در موضوع، بلکه کشوندن در رد اطلاق به عدم احراز در مقام بیان بودن، و در قضیه اصل عملی هم بحث استصحاب در شبهات حکمیه، و اینجا هم شبه حکمیه است، یعنی مبتلا به معارض بودن، تعارض مجعول با عدم جهل زاید، لذا نتیجه گرفتن همون تأخیر بدوی را که در دروس جلد 6 صفحه 152 153 بحثش هست.
اتفاقا وقتی میگن اینجا متحیره تو مقام عملی که چه کار بکنه، حالا میگن حدیث هایی که اصلی حقش رو نمیدونم، این به خاطر اینه که اینا موضوع آقای تبریزی موضوع میبره رو به حسب وظیفه دیگه، تحیر وظیفه، یعنی تو همون موضوع ایراد میگیرن
در اصل. ولی بیانشون رو موضوع نیست، میان رو مقدمات حکمت رو در مقام بیان بودن، ولی در حقیقت با اون مقام بیان در حقیقت میخوام بگم اون موضوعی که محرزه همون متحیر فی ابتداء امره، و این روایت بعدش کار نداره. این هم از این. امام اومده گفته استظهار آخون درسته، چون در مورد این روایت فقط یه شک نیست، دو تا شکه، یه شکه که مستقیما سوال شده که الان در مرحله اول چه کنم که میشه تأخیر، بعدی که خصوصیت اون تأخیره که حالا این تأخیر چه خصوصیتی داره، بدویه یا استمراریه. وقتی اگر تأخیر بدوی باشه، یعنی فقط برای آن اول باشه، طبیعتا بیان زائد میخواد که ما در آنات بعدی دیگه تأخیری نیست. اما اگر تأخیر استمراری باشه دیگه بیان زائد نمیخواد، چون همون تأخیری که اول بود در ادامه هم هست. با وجود اینکه امام به خصوص تو روایت حسن بن جم در مقام بیان کسی است که لا نعلم ایهما الحق، تو روایت حسن بن جم لا نعلم ایهما الحق دیگه، بعد امام گفت ازا لم تعلم، یعنی لم تعلم ایهما الحق، اینجا ازا لم تعلم، اینجا فموستان علیک و ایهما اخسته. خب پس اون چه که در این روایات مطرحه فقط آن اول نیست، درسته که سائل در آن اول گیر کرده، ولی وقتی بگیسی میگه ازا لم تعلم ایهما الحق فموسعون علیک به ایهما اخست، این معلوم میشه دیگه متعیر من اول هم فقط نیست، چون در آن بعدی هم لم تعلم ایهما الحق، بعدیش هم لم تعلم. روی این حساب استظهار آخون درسته. موضوع این روایات به خصوص روایت حسن ابن جم که تعبیر لم نعلم ایهما الحق داره و تو جواب امام هم عیناً تکرار شده امام رضا علیه السلام اگه سند درست باشه که اذا لم تعلم فموسعون علیک، این موضوع لم تعلم ایهما الحق فقط فی ابتداء الامر نیست، بلکه متعیر بین الخبرین المتعارضین است، چه اول و چه در استدامه، لذا تأخیر درست میشه و با همین روایت تأخیر استمراری درست میشه. حالا اگرم کسی روایت رو خدشه کرد به لحاظ استصحاب تأخیر درست میشه و ما استصحاب در شبه حکمیه رو ایرادی براش قائل نیستیم، چون اصلا استصحاب عدم ازلی را امامینا قبول بگید ندارن و شبه های خودینا بخاطر تعارض استصحاب عدم جل با بقای مجهود، عدم جل هم عدم ازلی. این هم فرمایش بگید امام بود که روایت حسن جمع اینطور، حتی امامی رو قبول داره که سایر روایات باب تعادل و تراجی باب تأخیر ازشون چیزی در نمیاد، نه متحیر من اول الامر در میاد نه متحیر بین الخبرین المتعارضین، اونا فقط مقام بیان اول رو میخوام بگن به بقیه ساکتن، نه نفیان و نه اثباتن، ولی مصره که روایت حسن ابن جمع همون چیزی رو که آخون میگه اثبات میکنه. این هم فرمایشه که بود بگید مرحوم امام که میشه تأخیر استمراری. خب محقق اصفهانی چی میگه که ما هم باش موافقیم؟ محقق اصفهانی میگه در مدعا آخون درست گفته، کمان که امامینا هم درست گفتم، تأخیر استمراریه، اما یه اشتباه اینا کردن. اینا از شیخ میگو موضوع متحیره فی اول الامره، اینا متحیره گرفتن از اون فی اول الامر رو انکار کردن. اصلا متحیره چرا قبول کردید شما؟ موضوع من جاء الحدیثان المتعارضان من دون مزیت فی احدهما است. شما خبر اصلا جمع نگاه کنید، میگه دو تا خبر متعارض به من رسیده، حضرت میگه موافق کتاب رو بگیر و موافق سنت رو، بعد اون میگه اگه من نتونستم از راه موافق سنت و کتاب به چیزی برسم چی؟ و هنوزم نمیدونم کدوم درسته. حضرت میگه نمیدونی؟ خب براتون خواستم. پس بس کسیست که دو خبر متعارض بهش رسیده و مزیتی هم بین اینها پیدا نکرده. چرا شما کلمه متحیر رو اصلا زیر بار رفتی؟ شما بگید، شما متحیر رو اصلا زیر بار نرید، بگید من جا عنده الحدیثان المتعارضان من دون مزیت، ظاهر روایت هم همینه، من دون مزیت معتبرت فی عدم. وقتی این شد خب دفعه اول که رو بشه من جا عنده الحدیثان المتعارضان من دون مزیت فی عدم هست، دفعه بعدم هست، لذا این روایات به ویژه روایت حسن ابن جهم اگر از ایراد سنی صرف نظر کنیم بگیم اینا روایات تأخیرن، تأخیر استمراری رو ثابت میکنن تا زمانی که مزیت معتبره در عهد ما پیدا نشود و از اون طریق نتونیم بگیم نعلم و ولو تعبدن ایهما الحق، درسته؟ و میشه تأخیر استمرار، اصلا نوبت به استصحاب تأخیر هم نمیرسه. خب آیه اصفهانی چه اصراری داره که این کلمه تحیر رو نگیم؟ مثلا حرف شما با حرف امام هاشم عبدالکریم مثل همه دیگه، اونا هم دارن میگن از حسن بن جعفر، نشون میده تأخیر استمراری هم شما همین رو داری میگی، فقط اونا گفتن متحیر بین الخبرین، شما میگید من جا عنده الحدیثان المتعارضان ولم یرجح به احدهما. بیه چون متحیر رو که شما میگی بعد این بحث شروع میشه، آیه رضای شما هم پرسیدی که متحیر به لحاظ واقع یا متحیر به لحاظ وظیفه، بعد شروع کنیم این روایت بحث واقع میگن یا بحث وظیفه میگن. در حالی که هیچ کدوم اینا نمیتونن موضوع بشن. اگر علت موضوع و منات و علت تامه حکم به تخییر متحیر به حسب واقع بود، خب اصلا از اول باید تخییر میومد. اصلا مرجعات هم فایده دارن، چون با مرجعات هم ما تحیرمون به لحاظ حکم واقعی برطرف نمیشه که. یعنی ما اگر یه خبری رو میبینیم موافق مشهوره، یه خبری میبینیم مخالف مشهوره، ولو موافق مشهور مزیت پیدا میکنه مقدم میشه، اما اینکه حکم الله واقعی همونی بوده که مشهور روایت کردن، این معلوم نمیشه که. خب شما مشهورن، معصوم که نیستن، شاید اشتباه کنن. اگر موضوع متحیر بین الخبرین المتعارضین به حسب واقع بود، که اصلا از اول تأخیر باید ثابت میشد، در که روایت از اونجا هم تأخیر رو کی ثابت میکنه؟ در صورت نبود مرجحان. وقتی اول روایت حسن بن جمع، این جناب حسن بن جمع به امام رضا علیه السلام عرضه میکنه تجیء اون الاحادیث انکم مختلفه، امام رضا میگه، امام رضا میگه تأخیر، میگه ما جاء که عنا فقس علی کتاب الله و احادیثنا فان کان یشبههما فهو منا و ان لم یکن یشبههما فلیس منا. خب اگر موضوع برای تخییر به اصطلاح متحیر به اثر واقع بود، مگر اونجایی که یشبه ما باشد تحیر به اثر واقع برطرف میشه؟ قیاس که نیست که بگیم چون شبیه اوناست پس این حتما واقعه. تازه خود تشخیص شباهت مسئله است، بس صرف شباهت هم برای واقعی بودن کافی بگیم نیست، مخصوصا جایی که ما مناطات دستمون نیست. در نتیجه امام اول تأخیر نمیده، بعد که طرف اینو میگه امام، بعد میگه یجی اون رجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق، یعنی از این راه شما به چیزی نرسیدیم. حضرت میگه فاذا لم تعلم فموسعون علیک و ایهما خسته. پس موضوع این تأخیر یه چیزیست که قبل از اعمال مرجحات وجود نداره، بلکه بعد از اینکه مرجعات در ما بررسی میکنیم ببینیم در اون مورد مساوی هستن، تازه این تأخیر موضوع پیدا میکنه. اگر شما بگید موضوع من جاء الحدیثان المتعارضان من دون مزیت معتبر فی احدهما باشد، این جور در میاد، چون اولش هنوز من دون مزیت معتبر فی احدهما احراز نشده، لذا اول امام تأخیر نداد. ولی بعد که احراز کرده مزیت معتبره ای نیست، حالا تأخیر داده، این درست داره. ولی اگر موضوع متحیر به حسب واقع باشد، خواستم و اولا متحیر به حسب واقع بوده دیگه، پس تأخیر باید می اومده. و از اینکه امام تأخیر مطلقا نمیگه، تأخیر رو در فرض نبود میگه، لذا موضوع رو نباید متحیر به حسب واقع بین خبرین قرار بدیم که مرحوم آخوند گفته و مرحوم امام اینا هم تبعیت کرده، کما اینکه متحیر من اول الامر هم نباید بگیم، چون متحیر من اول الامر اگه باشه اصلا موضوع سؤال تأخیر اونم به حسب وظیفه که شیخ میگفت، اگه بگیدم متحیر به حسب وظیفه اصلا سؤال لغوه، به خاطر اینکه همون که دفعه اول حکم کرد به تأخیر، تحیر به حسب وظیفه برطرف شد، به تأخیر حکم کرد دیگه. دفعات بعدی هم اگر تو همون مختاره او اولا را انجام بدی، به حسب وظیفه تحیری نداری، سؤال فقط که طرف مقابل رو میشه انجام داد یا نداد. لذا اصلا دیگه موضوعی باقی نمیماند، با همون تأخیر موضوع از بین میره.
الان اگه سوانی
یعنی
میگن
کلا
اگه بپرسیم میگن که اینجا
باز
به
حساب وظیفه است
دیگه.
بله، منتها نه به حساب وظیفه اونطوری که شیخ گفت. شیخ اومد وظیفه رو چی تصویر کرد؟ بگو. من اول الامر. ما گفتیم این نیست. بحث اینه که بین دو خبر متعارض که مزیتی وجود ندارد، مزیت معتبره نیست، اینجا وظیفه من چیست؟ این حرف. تأخیر تأخیر فقهی است، حکم ظاهری است، اون جلسه هم گفتم بحث وظیفه است، منتها نه حکم ظاهری فی اول الامر. بلکه حکم ظاهری است برای منجا اندهال حدیثان متعارضان من دون مزیت معتبره، و این باعث می شود که ما قائل بشویم به تأخیر استمراری، چون این است که چیزی است که از روایات فهمید. ما هم با اصفهانی موافقیم، اونی که از روایات ببینید مکاتبه همیری که شهید صد میگه، مکاتبه همیری اصلا ربطی به اینجا نداره، مال مستحبات، اصلا ربط نداره به اینجا، مال مستحبات جمع عرفی داره، تعارض مستقل نداره، کاری نداره به این. مکاتبه عبدالله ابن محمد حسینی اهوازی هم همینطوره، اونم مال مستحباته، اونم جمع عرفی داره، اونم کاری درسته ما جمع تخصیص رو قبول نکن که خواهی میگفت، ولی جمع عرفی بین مزایای مستحبات و افضل و غیر افضل و قابل شدیم دیگه. اینا هیچ کنون ربط به اینجا ندارن. اونی که ربط داره، یعنی اگر ما صرف نظر کنیم از ایراد سندی دارش رو باید قبول بکنیم، حسن ابن جمع، حارث ابن مغیره، مسمعیه و خدمت شما عرضم که فخر رضا. حالا دوتا شکر نخوندید، اون دوتایی که خوندید قشنگ معلومه موضوعشون لا نعلم ایوما الحق، اونم بعد از اینکه مزیت معتبره نبوده، و این موضوع من جا اندال حدیثان متعارضان من دون مزیت معتبره همونطور که اول هست در استدامه هم هست، لذا این روایت خودشون اصلا تأخیر استمراری رو اثبات میکنن، نوبت به استصحاب هم نمیرسه. منتها اینا ظهورن، یعنی اینا ظهورن، ظهور خبر واحد هم هستن، یعنی حتی اگه شما بگید نستم در تأخیر استمراری که نستم نیستن، ظهورن، ولی اگه نستم بودن تو خبر واحد بودن میشدن نقلی زنی، لذا در جایی که اگر من بخوام تأخیر استمراری کنم کار به مخالفت عملیه قطعی کشیده میشه، این روایات دیگه نمیتونن با عقل قطعی بگید مقابله کنن، لذا ما میگوییم تخییر بین خبرین متعارضین در جایی که مرجع معتبر پیدا نشد تخییر استمراری است، میتونه این دفعه اول به این روایت عمل کنه، دفعه دوم به اون روایت، اما تا جایی که به مخالفت عملی قطعی منجر نشود. بذار دو تا مثال واقعی بزنم که جا میفته. مثال واقعی، یه مثال واقعی تسبیحات، در بعضی از روایات گفته یه دونه تسبیحات واجب رو، در بعضی از روایات گفته سه تا. اگر ما به جای نرسیدیم و نتونستیم با مرجعات معتبره و مزیت معتبره مسئله رو حل کنیم میشه تأخیر. شما دفعه اول میتونید یه تأخیر، اونم فقهیه، جلسه قبلش بحث کرد، شما میتونی روایت یکی رو بگیری عمل کنی، میتونی هم روایت ستا، دفعه بعدم که داری اصلا رکعت بعدی همون نمازن میتونی یکی رو عکس کنی، میتونی ستا، چون در چه رکعت سوم چه در رکعت چهارم تو میدونی دو خبر متعارض هست و مزیت معتبره هم نیست، و لا تعلم ایهما الحق، درسته؟ حضرت هم گفته فاذا لم تعلم فموسعون علیک به ایه ما اخسته، مخاط عملی قطعی هم پیش نده، چون اگر شما یه دفعه یکی بخونی دونه ستا عقل بگه قطعا داری مخالفت میکنی، چون ممکنه در واقع یکی واجب باشه و ستا مستحب، بذار مخاط عملی قطعی نیست، مخاط عملیش احتمالی است. خب مخاط عملی احتمالی هم که اشکال نداره،
تعارض مگه نشد که من علم کس به احده ما دارم، بالاخره یا روایت یکی سه
ما گفتیم تأخیری که اینجا هست تأخیر ظاهری است، یعنی من همین الانم هم میگم یکی از این دوتا کاذبند، اما این که الان چی کاذبه؟ یکی از اینایی که میگفت یکی واجبه و اونی که میگفت ستا واجبه، این یکیش دروغه. الان هم که نگفتم در واقع یا یکی واجبی یا ستا، گفتم تو یکی رو عقص بکنی معذوری، ستا رو هم عقص بکنی بگی معذوری، هفته در رکعت سه یکی رو بخونی در چهار سه هم معذور. چرا؟ چون من نمیدونم که چهار تا حرامه ستا حرامه، شاید ستا چی باشه؟ بگو مستحب باشه. من میدانم دو خبری که بگوین یک واجب است و سه بگید واجب است، یکی از اینا دروغه، اینو میدونم، اما اگر کسی یه رکعت یک خون، رکعت بعدی سه رو خون، نمیتونم بگم مخاطب علی قطعی کردی، چون ممکنه یکی واجب و ستا بگید مستحب باشه، لذا عقل قطعی جلوی این تأخیر نمیسته. اما در جایی که خدمت شما عرشد مثل قصر و تمام است که شما یکی رو باید مثلا داریم این رو هم خدمت شما عارضیم، شما از یه مسیری رفتی به حساب مسیر رفتت کمتر از 4 فرسخ بود، ولی مجموع مسیر رفت و برگشت از 8 فرسخ بیشتر شد. یک روایت میگه مسافری، چون مجموع مسیر رفت و برگشت رو میگه. روایت دیگه که مسیر رفت و فقط میگه 4 فرسخ، میگه تو مسافر. به اصطلاح برعکس گفتم، اون که مجموع رو میگه، میگه تو مسافر نیستی، نماز تمامه. اون روایتی که فقط رفت و میگه، میگه تو مسافر هستی، قصر. خب اینجا اگر من جمع عرفی مزیت معتبره پیدا بگید نکردم و یکی رو ترجیح نتونستم بدم بیام بگم تأخیر، اگر دفعه نماز ظهرم رو به روایت اول عمل کنم قصر، نماز عصرم رو به روایت دوم عمل کنم تمام، نمازم یکیش قطعا باطله. چرا یکیش قطعا باطله؟ به خاطر اینکه در یکی در مستثنیات لاتعاد اضافه و کم کردم، در حالی که ملتفت هم بودم، ناسی و قاس ناسی هم نبودم، روی این حساب نمازهای من یکیش باطله، میشه مخالفت عملیه قطعیه. اینجا چون مخالفت عملیه قطعیه میشه میگیم تأخیر بدوی، یعنی یکی رو بگیره و تا آخر به همون عمل کنه. حتی جالبه بدونید لازم نیست در این موارد مرجع به مقلد خبر بده که تو یکی را بگیر و بعد آن را عمل کن، میتونه خودش یکی رو به او بگه اونم نفی نکنه و دفعات بعدم بگه به همون عمل کن. این آیه تبریزی هم میگه، یعنی ما که قائل به تأخیر فقهی هستیم درسته میگیم مکلف بین هر دو معذوره، اما مرجع موظف نیست هر دو خبر را به مکلف بگید اعلام کنه، چون مقلد رجوعش به مرجع از باب معذر و منجزه، هر کدوم رو با بگیره و ادامه بده یا معذوره دیگه. ما میتونیم یکی رو بگیم اختیار دست خودش، هرچند اگر اون یکی رو بگیره و امون رو ادامه بده ما ایرادی نمیگیریم، ولی لزومی هم نداره بگیم. رضا به قول عاشق جهاد میگه ما تو رساله هامون با اینکه به تأخیر فقهی قائلیم ولی نمی نویسیم لزومن هر دو خبر را، مگه اونجایی که مشهوره، چون مقلد اومده پیش من که عذر پیدا کنه و اینجوری هم عذر پیدا میکنه. من اگر بهش بیام بگم که اصلا اینجا 2 خبر است، تو هر کدوم را عمل بکنی معذور هستی، مشروط با آن که در ادامه مخالفت عملیه قطعی کشیده نشه، این بیشتر گیج میشه. اونو به همیاری باید گفت، راستم میگه، نه به یه آدم عامی. لذا ما میاییم با اینکه تأخیر فقهی قائلیم، جایی که میبینیم به مخالفت عملیه قطعی کشیده میشه میاییم یکی از دوتا روایت رو میگیم، میگیم همین ادامه. حالا اگر طلبه از ما پرسید که من اون یکی رو گرفتم چی؟ میگیم اشکال نداره، همون رو ادامه دادی؟ آره درسته، اونم معذوری، هر دو معذوری، لزومی نداره هر دو رو حتی ذکر کنیم. به نظرم حرف اصفهانی حرف متینی است، حرف درستی است، لذا تأخیر فقهی درست است نه اصولی، و استمراری درست است نه بدوی، تا زمانی که به مخاطب عملی قطعی منجر نشه. این رو که گفتیم، یه حرف دیگه شیخ هم که جلد 1 رسائل داره جواب داده میشه. در جلد 1 رسائل شیخ از تأخیر بدوی تأخیر استمراری برمیگرده، میگه چون منجر به مخالفت عملیه قطعیه میشه. از بیانی که از مرحوم اصفهانی گفتم معلوم شد که حرف شیخ هم همه جا درست نیست، همه جا تأخیر استمراری مخالفت عملیه قطعیه منجر نمیشه. بله تأخیر استمراری بین الخبرین المتعارضین تو قصر و تمام مخالفت عملیه قطعیه منجر میشه، ولی تأخیر استمراری بین الخبرین المتعارضین تو یه تسبیح و سه تسبیحه به مخاطع عملیه قطعیه منجر بگید نمی شود. لذا اون استمراری که از ظهور دلیل فهمیده شد ادامه پیدا بود. یکم راجع به فقه الرضا بگم چون فقه الرضا رو شما پریدید. دو تا روایت دیگه تأخیر بود، یکی مال مسمعی بود، یکی مال فقه الرضا. مسمعی خب سندش خیلی قضاش خرابه، ولی فقه الرضا به اون خرابی نیست. روایت اینطوره، اولین مسئله اینه که این روایت اصلا هست یا نه، این کتاب فقه الرضا روایت هست یا نه. تفصیل هم بخواییم بحث کنیم طول میکشه. یه جا اگه آقای شهیدی اومد تفصیل هم بحث کرد میگیم، و الا طول میکشه، با یه جلسه نمیشه. ما 8 قول داریم در فقه الرضا، 8 قول بین فقها هست در مورد فقه الرضا. یه قوله که این مال خود امام رضا بود، که قولی است که مرحوم مجلسی پدر انتخاب کرده، لذا هرچی اینجا میاد مال امام رضاست و اینا قبول میکنند و عمل میکنند. یه قول دیگه که ما قبول داریم، میگیم این مال ابن باوویه قومی بوده و فتاوای ابن باوویه قومی بوده، حالا یا همون کتاب شرایع ابن باوویه بوده یا بخشی از کتاب شرایع بوده، احتمال زیادن بخشش بوده، ولی به مال ابن باوویه قومی بوده. خب اینا فرق میکنه قوله. حالا بعد برنگم اثرشو میگم. یه قول دیگه میگه این اصلا جعلیه، کلش مجعولات. قول چهارم میگه این کتاب المنقبتی بوده، امام حسن عسکری نوشته بوده، اون بوده، این کتاب المنقبه امام حسن عسکری بوده، اینا به اشتباه به امام رضا نسبت دادن. قول پنجم میگه امام رضا امر خودش مال امام رضا، خود امام رضا ننوشته، امام رضا به بعضی از اصحاب امر کرد یه کتاب فقه بنویسین، بعد اونا اومدن بر اساس روایات امام رضا این کتابو نوشتن، و چون کلش روایات امام رضا بود اسمش گذاشتن فقه الرضا. بعد حالا دیگه اینا ریز میشن، حالا کدوم یکی از صحابه نوشت، دوباره خود اینا چند قول میشن. این چند تا؟ 5 تا. قول ششم میگه امام رضا گفت بنویسید، بعد عده از فرزندان امام موسای کاظم یعنی این رو نوشتن، یعنی امامزاده ها نوشتن، به امر امام رضا بود اونا نوشتن، روایاتش هم کلن مال امام حسن امام موسای کاظم و خدمت شما شد امام رضاست، ولی چون به امر امام رضا بود شدن فقه الرضا. و قول هفتم اینه که این همون کتاب و تکلیف شلمقانی است، که رساله عملیه شلمقانی بوده، که بعد از اینکه قضیه حسین رو پیش اومد و این حسد ورزید و جدا شد، گفت من یه کتاب فقهی برای شما می‌سازم بهتر از اونه که این حسین رو میخواد از امام زمان برای شما نقل کنه، و اون کتاب و تکلیف شلمقانی است. قول هشتم هم توقفه. به لحاظ اثر عملی اونی که میگه مال امام رضاست یا مال امام حسن عسکریست، منقبت امام حسن عسکریست، کل روایات این کتاب رو میپذیره. این ایناج برزا شما مجلسی پدر و پسر اینها، مخصوصا پدر در شرح من لا یحضر داره به نام لوامه، شرح یه شرح عربی یه شرح فارسی، یه شرح فارسی داره بر من لا یحضر به نام لوامه، وقت کردید چون شما هم تو فقه اصولی یه دوره مباحثه من لا یحضر با شرح، البته خیلی راهگشاست برای احاطه بر فقه و جامعیتون در فقه. حالا اگر الان سال اول دوام نمیرسید، در ادامه حتما باید این کار رو بکنید تا اون جامعیت رو به دست بیارید. عاشق شاید به شایداش میگه وسائل رو یه دور بحث کنید، این مالا قدیمه، اگه بگی عمل نمیشه، ولی ملای احضر رو یه دور بحث کنید با شرح، البته شرحش رو بخونید، رو متن روایت بحث کنید، هم سند هم دلالت هم جمع، خیلی مفیده. ما هم امتحان کردیم، چون شما بعدا میخواد به جامعیت برسید و این مشکله با کتاب های خویی و جواهر نمیشه، خیلی طول میکشه، ولی مثلا با یه ملای احضر میشه این کارو کرد. خدا شما میگه من با وسائل این کارو کردم، میگه دو دور روایت وسائل رو به صورت مباحثه‌ای کار کردم، فقط روایت چون جامعیت ده. اونایی که میگن مال امام رضا یا منقبت معامله روایت میکنن، اونهایی که میگن نه این به امر امام رضا توسط اصحاب نوشته شده، یا به حالا هر کدوم از صحابه باشن، یا به امر امام رضا توسط امامزادگان نوشته شده، یا این کتاب ابن باوریه که ما این البته قائلیم، این ستا میگن این روایت هست ولی حکم روایات مرسله را برای ما دارد. روایت هست ولی حکم روایات مرسله را برای ما دارد. اینم یکی. اما اگه گفتید که این مال شلمغانیه یا مجعوله که اصلا هیچی معین هم نمیشه، کلن بره پی کارش، توقف هم کردید طبیعتا نمیتونی استناد کنید، نه به عنوان دلیل نه به عنوان معین. اینم ثمره عملی ایناست. اگه بخواییم مفصل بگیم بعد حالا ادله هر هشت قول را بگیم و نقد کنیم، بعد قول مختار بگیم، بعد اشکالات به قول مختار رو بگیم و جواب بدیم، که این طبیعتا خیلی طول میکشه. ولی شما که کلن رواج اون رواج هم تو تأخیر خیلی رواج قشنگه. میگه در مورد نفسا سوال میکنه که چیکار کنه، بعد میگه قد توستز هر به سلاست ایام ثم تختسن، یکی دیگه هم داره قد رویت سمانیت عشر یومن و رویت سلاست و عشرین یومن، بعد میگه و به ای آزل احادیث او خزم جهت تسلیم جازه. دیگه قشنگ تأخیر مستحبات هم نیست مثل قضیه مکاتبه همیاری. اما ما حرف خودمون، الان این کتاب از کجا درست پیدا شده؟ شما تو فقه بگردی یه همچین این بوده که ابن باوعی قمی کتاب شرایع داشته، امام رضا گفته یه کتاب فقهی بنویسید، هم بعضی از اصحاب امام رضا کتاب فقهی نوشتن، هم بعضی از امامزاده ها نوشتن. شلمغانی هم کتاب تکلیف داشته، کتب فقهی مجعوله هم همه بوده، اینا همه درسته. اما اینکه این کتاب اونها باشه بحثه، ولی اینا همه بودن در تاریخ. این کتاب اصلا نیست تا کی؟ تا زمان مرحوم مجلسی پدر محمد تقی مجلسی. محمد تقی مجلسی میگه من این یک روز این سید، بله اسمش هم میرفت سید امیر حسین، که این سید امیر حسین، سید امیر حسین ابن حیدر عاملی کرکی است، با محقق کرکی از اونجا اومدن اصفهان، بعد قاضی اصفهان شد، بعد خلاصه اختلافاتی درست شد سر کشته شدن محقق کرکی، که اینم قاضی تیزی بود و کشتیتش، ما باید قاتل رو پیدا کنیم، بعد که نمیتونه قاتل رو بگیره ول کرد قضاوت اصفهان رو و رفت مکه و مدینه و تا آخر اومشم اونجا. بعد مجلسی پدر ما یعنی اینجا نبود که اینا تو دربار صفوی باشن، بله قربانگو باشن، این اشتباس تو دربار بودن دنبال تکالیف شرعی بودن، و از مثل الان هم تو حکومت شما افرادی هستن دارن کار میکنن، ولی در اینطور نیست که الان مثلا کارمندن، ولی بله قربانگو رئیس هرچی باشه نیستن، دنبال انجام حکم شرعی و وظیفه شرعیشون هستن. حالا یه اجتهاد خودشون یا اجتهاد حاکم شهر، نه اصلا اجتهاد های خامنه ای هم هست، میخوام پیش ببرم، حالا ممکن است زورشون برسه، ممکن هم هست نرسه، و حکومت در عصر غیبت هم همینه ها، اینم بهتون میگم حکومت در عصر غیبت همینه، در روایت هم داره. ما هم انتظار از ولایت فقیه غیر از این نیست، یعنی انتظار نداریم که آرای فقیه هر کی میخواد باشه ولو نظر همون فقیه 100% اجرا بشه، این اتفاق در عصر غیبت طبق روایت نخواهد افتاد، ولی وظیفه ما آن است که تا هر چقدر میتوانیم انجام بدیم. حالا به هر صورت این وقتی که پدر مجلسی میره حج، بعد خدمت شما عرضم در ایام حج ملتفت این جناب رو میبینه که پیر مردی بوده اون موقع، بعد اون میگه من ایامی که اینجا بودم نمیدونم یمن رفتم کجا رفتم، یه رساله قدیمی پیدا کردم، به نظرم این کتاب فقهی امام رضا بوده که از اون زمان بوده، خود اون بند خدا فکر میکرده این کتاب فقهی که امام رضا دستور داده بوده و بعد این اونه. اولش هم داره قال علی ابن موسر رضا اینجوری داره، و خدمت شما ارشد به این کتاب های چاپی صفحه 83 داره، و لیلت و تاسه عشر مال مارمزون، لیلت و لتی زور و فیها جدنا امیر المؤمنین، با این قرائن و قرانه دیگه یکم با صفحه 402 داره انا معاشر اهل بیت. مجلسی پدر مطمئن میشه نه این مال خود امام رضایه، این خود امام رضایه، و لذا میگه این کتاب مال فقه و رضاست و مال امام رضاست و از اونجا معروف میشه. عرض ما اینه
تا اینجا که شما اینو خودتون از تراجم گفتین الان
همین. آره اینو از تراجم گفتم، البته اصلش تو بهار الانوار جلد 1 صفحه 12 همین هایی که من گفتم خلاصش رو خود علامه مجلسی میگه که این کتاب چجوری دست بابام رسید و بابام چیکار کرد. سید صدرالدین صدر هم تو فصل القضا صفحه 439 باز این جریان رو نقل کرد. عرض شد ما عرضمونه که این کتاب این قرائن برای اینکه این مال خود امام رضا باشه کافی نیست. این قرینه که میگه لزور و جدنا معلوم میشه گوینده سید بوده، حتی امام معلوم نمیشه. اون که انا معاشر اهل البیت اینه گوینده امام بوده، اما این ابن باوی قمی ده بشین بوده که متن روایت رو توی فتاوا و عبارات می آورده، این فراموش نشه. تا شیخ طوسی حتی اینا که دیگه خیلی جدی بودن، الان مفید و سن مرزا یه جایی راحت نمی کردن، اما ابن باوی قمی متن روایت رو می آورده. بنابراین متن روایت نوشته بوده معاشر اهل البیت میشه معاشر اهل بیت، جدونا می نوشته جدونا، بقیه آثارش هم همینطور بوده، لذا متن روایت می آورده. اینا متن روایت بوده، اما این متن روایتی بوده که قطعا ابن باوی قبول داشته و بهش فتوا بگید می داده. اما ملازمه بین اطمینان بگید ابن باوی و ما وجود نداره. گیر اینه، ممکنه شما میگید چه گیری داری به ابن باوی؟ خب این میتونه متن فتاوای هر فقیه دیگری هم باشه. میگیم ابن باوی یه فتاوای شذوذاتی داشته که معروفه به شذوذات ابن باوی، تمام اینا تو این کتاب هستن. معروف ترینش غسل قضای غسل جمعه است که معمولا همه میگفتن غسل جمعه اگه قضا شد قضاش تا کیه؟ شنبه. ولی ایشون معتقد تا آخر هفته، یعنی تا پنجشنبه غروب بعدی که میخواد جمعه بعدیش رو میشه تا اون موقع است. همین اونجا است، همین اونجا است، این معروف تنشه. 30 فتوای شاز ابن باوی قمی داره، تمامشون تو این کتاب است، تمامشون تو این کتاب است. لذا ما به نظرمون میاد این باشه. جالبه که در صاحب ریاض هم همینو میگه، صاحب ریاض میگه همین قرینه کافیست برای اثبات مطلب. خود علامه مجلسی هم که طرفدار فقه رضاست اینو قائله که اکثر و عباراتهی موافقون لما ذکر و صدوق فی کتاب من لا یحضر الفقی من غیر سندن و ما یذکر والده فی رسالتهی الیه، که این رساله بوده که الان پسرش میسه بعدم همین رو میذاره متن درس فقهش. و کثیر من الاحکام التي ذکرها اصحابنا ولا یعلم مستندها مذکوره فی، اینا همه اینجا هست، اینم علامه اعتراف کرده. ما به نظر اون میاد به این قرینه این مشابهت و اون فتاوای شذوذ این مال همون ابن باوی قمی بوده، و این که علی رضا هم گفتن اشکاله، چون اسم امام قمی علی ابن حسین ابن موسی ابن باوی قمی، و این به هم علی ابن حسین معروف، هم به علی ابن رضا معروف، علی ابن موسی معروفه. طبیعتا این که علی ابن موسی با علی ابن موسر رضا اشتباه بشه استبعاد نداره. این دلیل ما نیست، آقای شهیدی یه جای دیگه اومده این قول رد کرده، گفته اینا میگن گفته علی ابن حسین به اسم باوی گفته علی ابن رضا، بعدم گفته اصلا این اسم معروفه این نیست. دلیل ما این نبود، دلیل ما مشابهت فتاوای شذوذ ابن باوی با متن این کتاب بود، به ویژه همون غسل جمعهش که معلوم، و این چون متن روایت هم ابن باوی می آورده این هست، و لذا این که پسرش هم این روایت رو در اسناد بنام کنه دیگران هم نقل میکنن و با این جور در میاد همان دلیل این بود. ولی گفتم اشتباه شدم به علی ابن موسی هم با این سازگاره. لذا اون قرائنی که میگن قال علی ابن موسی یا جدنا امیر المؤمنین یا انا معاشر اهل البیت، اینها با اینکه این کتاب شرایع باشه سازگاره. لذا روایت فقه الرضا بسیار دلالتش عالی است، مثل حسن ابن جهم فوق العاده است، اما خب سندش مرسله است. ما باش معامله معید میکنیم، ولی مرسله ایست که مورد اعتماد ابن باوریه بگید قومی بوده و او به این فتوا میداده. اینم از این. من چهارشنبه نیستم، انشالله میریم مشهد، بعد سه شنبه که فردا باشه کلاس رفع اشکال خواهیم اومد انشالله برای رفع اشکال. اگه هم بودید بیاید دیگه. آیه شهیدی چیکار کرد؟ تقریبا دیگه سه رو تموم کرد؟
تموم شد.
استحساب تأخیر الان بخواد بگه
بحث روایات رو فکر کنم باز رو میکنیم بگیم
روایات ترجیح جنبندی ما این شد دیگه. ما روایات هم مخالف